الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امري الى الله وما توفيقي الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بحث های کلانی تا کنون در بحث مقدمه واجب انجام شد. همه این های بحث ها که کردیم جنبه مقدمی داره، گاهی مقدمه خیلی طویل و ذیل میشه ولی ذیل مقدمه خیلی کوتاه. از جمله اینجاست که تمام این بحث ها که تا کنون کردیم مثلا اقسامی برای مقدمه بیان شد، مقدمه داخلیه، خارجیه، متقدمه، متأخره، مقارنه، عقلیه، شرعیه، عادیه و اقسامی که برای تقسیماتی که برای مقدمه بیان شد. بعد تقسیماتی برای واجب بیان شد، واجب مشروط، مطلق، معلق و منجز، نفسی و غیری، اصلی و طبعی. همه اینها مقدمه است به اینکه بالاخره در نهایت میخوایم اینو بدونیم آیا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست. ولذا بحث مقدمه خیلی طولانی تر شده. اصل اون بحث اون که به اصطلاح این وجوب مقدمه هست خیلی کوتاه‌تر از وجوب بحث های مقدماتیش هست. تقریبا داریم یواش یواش میرسیم به اون مقصد اصلیمون که انشاءالله یا مقدمه واجب واجب اون املا. اونتا در این حال یک بحث مقدمی هم هنوز مونده به فرض این که قائل بشیم به وجوب مقدمه. علا فرضن هست، چون بالاخره مقدمه واجب است یا واجب نیست، 6 تا قول داره که امروز انشاءالله تعرض میکنیم. به فرض این که ما مقدمه را واجب بدانیم، یک به اصطلاح التزامی اینجا باید بدیم که اگر مقدمه را واجب بدانیم وجوب مقدمه اطلاقاً یا مشروطاً تابع ذل مقدمه است. یعنی لو کان الوجوب فی ذل مقدمه مطلقا فلیکن وجوب المقدمت ایزن مطلقا ولو کان الوجوب فی ذل مقدمه مشروطا فلیکن فی المقدمت ایزن مشروطا. یعنی تبعیت وجوب المقدمه لوجوب ذل مقدمه یه مطلبی است که لا ینکر علا فرض قولنا به وجوب المقدمه لابد ان نقول به طبعیه. روشن شد مسئله؟ بالاخره پس این طبعیت را ما باید بپذیریم به فرض این که قائل به وجوب مقدمه باشیم، باید ما این تبعیت اطلاقی یا اشتراطی وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه تبعیت داره، باید اینو بپذیریم. چاره‌ای غیر از این نیست. به چه دلیل؟ دلیلش چیه؟ 2 تا دلیل اقامه شده. یا ما اگر قول به وجوب ذل مقدمه را پذیرفتیم، باید این تبعیت وجوب مقدمه نسبت به ذل مقدمه را بپذیریم. لوجهین. وجه اول این هست که اراده ای که متعلق به اتیان مقدمه هست، تنشأ من الارادت المتعلق به ذل مقدمه. یعنی اراده ای که آمر به اتیان مقدمه توسط عبد میکنه، این اراده از چه ناشیه؟ از ناشی هست از اراده اتیان ذل مقدمه. و الا اگر مولا ذل مقدمه را نخواد، مقدمه را چرا برای چی میخواد؟ این است که از این جهت هست که اصلا ذل مقدمه اراده شدنش توسط مولا منشأ داره، منشأش اراده کردن ذل مقدمه هست. وقتی که از اون ناشی شد، نشأت گرفتن و وابسته شدن، معناش اینه دیگه. یعنی هر خصوصیتی که ذل مقدمه داشته باشه باید در مقدمه هم چیه؟ داشته باشه. چون اصلا معنای توفیلی بودن همینه، ولذا نباید از مثلا الله سیاسی کاری بکنیم این روز بحثمون رو، مثلا نباید گلایه بکنیم چرا هرچه ترامپ میگه آل سعود تابع محصه، چون توفیلیشه. چون توفیلی بودن، مستقل نبودن معناش اینه. وقتی که شما تابع اون شدید، اون هرچه گفت باید چیه؟ بپذیرید. مطلق بود، مشروط بود، به هر سازی که زد باید برقصی، و الا بالاخره این ترامپ خیلی یک صفت خوبی داره، آدم صریح اللهجه ای هست، گرچه همشون خبیثن، ولی اون رو از سای جمهور قبلی بالاخره دو پهلو حرف می زدن در ظاهری، ولی نه، میگه که پول بدی تا امنیتتون رو حفظ بکنیم. همین تازه فرمودید و لقبم بهشون میده، مجانی، شیرده، گاو شیرده، اینا فلان. در هر صورت البته نگفتم که این خوبه که حالا فردا کسی بگه که ایشون طرفدار ترامپ، گفت ترامپ خوبه، همشون خبیثن، الکفر و ملتون واحده. ولی این مثلا اون میگن حرف راست را دیوونه میگه یا بچه میگه، یه مدار دیوونه تر از اون قبلی ها هست، پیچیدگیش کمتره. در هر صورت غرض این است که تبعیت معناش اینه، توفیلی بودن معناش اینه، غیر مستقل بودن معناش اینه که باید تبعیت باشه. مثلا فرض بفرمایید که صلات ذل مقدمه است، مشروط به وقت، یا حج ذل مقدمه است، مشروط به استطاعت. بنابراین تمام مقدماتی که نسبت به صلات مقدمیت دارند یا نسبت به حج مقدمیت دارند، همچنان که صلات مشروط به وقت و حج مشروط به استطاعت، مقدمات اینها هم نسبت به وقت و نسبت به استطاعت باید مشروط باشند. مثلا فرض فرمایید شما حج 20 تا مقدمه داشته باشه، پاسپورت گرفتن، نمیدونم واکسن زدن، کاروان پیدا کردن، خرید کردن اون وسایل احرام و فلان اینا، فرض کنید اونجا ممکن نیست، باید اینجا باشه. مثلا 10-20 تا مقدمه پشت سر هم قطار شده مقدمه حج. خب اگر آقای زید استطاعت نداره، خب حج با وجود پیدا نکرده، این مقدمات هم وجود پیدا نکرده. حالا اگر استطاعت پیدا شد، حج وجودش چه شد؟ به فعلیت رسید، این مقدمات هم وجوبش چیه؟ به فعلیت میرسه. تابعیت معناش اینه. در صلات هم همینطوریه، اگر وقت نرسیده هنوز وجوبی برای صلات نیست. خب وضو گرفتن و غسل کردن هم هنوز وجوبی نداره. اما اگر نه، ذل مقدمه نسبت به یک چیزی اطلاق داره، مشروط نیست، مقدمه هم همینطوری میشه. مثلا صلات نسبت به جماعت خوندن یا انفرادی خوندن مشروط نیست، چیه؟ مطلقه. اگر وقت رسید، نماز ظهر عصر به من شما، وجوبش به فعلیت میرسه. حالا چه جماعتن بخونیم، چه انفرادن بخونیم، چنین شرطیتی وجود نداره. ولذا وجوب وضو و غسل هم نسبت به جماعت و انفرادی خوندن هیچ گونه چیه اشتراطی داره یا نداره؟ نداره. پس بنابراین به هر قید و شرطی ذل مقدمه مشروط باشه، وجوب مقدمه هم به اون مشروط میشه. به هر قید و شرطی ذل مقدمه مطلق باشه، غیر مشروط باشه، مقدماتش هم چیه؟ وجوبش مطلق خواهد بود، غیر مشروط خواهد بود. این معنای تبعیت علا فرض القول به وجوب المقدمه. لابد ان نقول به تبعیت وجوب المقدمه به وجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا. این مطلب اولی بود که لازم بود عرض بکنیم.
اگر اشتراط به قصد قربت باشه چیه؟
بله،
اشتراطش
فرق نمی کنه. بله،
در حج وقت واکسن زدن و اینها هم شما باید
نه اون شرایط دلایل دیگر داره. باید ببینیم آیا این مقدمه دلیل بخصوص داره که تمام اون شرایط در اصل اتیانش بحثمون هست، در کیفیتش نه، در کیفیتش فرق میکنه. ولذا شما استتار و ستر عورتین، تطهیر بدن از نجاست یا لباس از نجاست مقدمه صلاته، وضو و غسل تیمم هم مقدمه صلاته، اما در این مقدمه قصد قربت شرطه، اون تابع دلیل خودشه، در اصل وجوب داریم بحث میکنیم. سوال خوبی بود حضرت آقای نصار فرمودن در اصل وجوب داریم بحث میکنیم تبعیت، و الا در تمام اون کیفیتش اینا نه. ممکنه یک مقدمه ای جنبه مقدمیت داره، ولی دلیل خاص داریم که این مقدمه باید به قصد قربت انجام بشه، ولی یک مقدمه دیگر است که نه، اصل مقدمه را شارع میخواد. لباس باید طاهر باشه، نجس نباشه. حالا کسی بیاد این لباس نجس خودش رو با آب غصبی تطهیر بکنه، اشکالی نداره، چون فقط تطهیر لباس از نجاست رو شرط کرده، قصد قربت اینجا شرط نشده. ولذا علی‌رغم این که میدونه این آب غصبیه، صاحب آبم میگه آقا من راضی نیستم داری لباستو باری با این تطهیر میکنی بری نماز بخونی، میگه راضی نباش. چون در تطهیر لباس یا بدن از نجاست قصد قربت شرط نیست، اصل اون طهارت شرطه. به ای وسیلت امکان روکان الماء غصبیان یا نه غیر غصبیان فرقی نمیکنه. اونتا در اصل وجود فعلا بحثمون است. دو دلیل قامه شده به این مطلب که چرا اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم اطلاقا و اشتراطا وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. اگر اون مطلق باشه اینم مطلق، اگر اون مشروط باشه اینم چی؟ مشروطه. به چه دلیل؟ دو تا دلیل آورده شد. یک دلیل که مشهورم آورده و برخی از معاصرین اشکال کردن این دلیله. گفته شده که اصلا اراده مقدمه منشأش اراده ذل مقدمه است. وقتی که منشأ اراده مقدمه منشأش اراده ذل مقدمه است، باید تابع اون باشه دیگه، طبیعتاً این چیز روشنیه. اذا قلنا به منشئیت ارادت المقدمه من ارادت ذل مقدمه، لازمه این کلام این هست که کون الاراده فی المقدمه تابعتن فی الارادت بذل مقدمه اطلاقا او اشتراطن. این منشأش همین، غیر از این دیگه راهی نیست. حضرت آقای سبحانی حفظه الله تعالی و سلمه ایشون میفرمایند که نه، این حرف درست نیست. اراده مقدمه ناشی بشه از اراده ذل مقدمه، اراده مقدمه منشأش اراده ذل مقدمه باشه، این حرف درست نیست. هر اراده ای مبادی خاص خودشو داره، هر اراده ای مبادی خاص خودشو داره. اراده مقدمه یه سلسله مبادی داره، اون مبادی اگر درست شد، عبد ذهنیتش توجه میکنه به اتیان این مقدمه و روح این انسان وادارش میکنه که مقدمه رو انجام بده، چون این اراده اتیان مقدمه مقدماتی داره، مبادی داره، اون مبادی و مقدمات درست شد، خود به خود این اراده کار خودشو میکنه، ذهن و اون فرمولهای مغزی فرمان میده و عبد به حرکت در میاد برای اتیان مقدمه. ذل مقدمه هم اراده دیگری داره با مبادی خاص خودش، در نتیجه این نمیتونه دلیل بر تبعیت باشه. به نظر عقل میاد که این فرمایش فرمایش درستی نیست. البته اجمالا میشه پذیرفت هر اراده مبادی داره، مقدماتی داره، اگر اون مبادی و مقدمات تمهید مقدمات و مبادی نشه، اراده به فعلیت نمیرسه، فعل واقع نمیشه. در افعال اختیاریه اراده میخواد که شخص را به حرکت در بیاره، عضلات او را به حرکت در بیاره به سوی انجام فعل و اتیان فعل، این درست. اما بالاخره واقعیت قضیه این است که شخصی اگر نمیخواد ذل مقدمه را انجام بده، مقدمه را هم انجام نمیده. اگر ذل مقدمه را اراده نکنه، اراده نمیکنه ذل مقدمه را انجام بده. مثلا فرق بفرمایید آقای زید میلیاردر شده، ولی میگه من معتقد به اتیان حج نیستم. بعضی این حرف های احمقانه که زده میشه که چرا پول ها را میبرن اینا در عربستان خرج میکنن به جای اون فقیر فقرا و این چنین چیزها رو انجام بدن، میگه نمیرم. در نتیجه نمیرم میشینه سر جای خودش، هرچی رادیو تلویزیون اعلام میکنه دیگه وقت کم مونده و پاسپورت تهیه بکنید، به کاروان مراجعه بکنید، واکسن بزنید، ممنوع الورود هر کسی که کارت زرد نداشته باشه، از این حرفها. تازه فرمود ایشون اصلا چیه توجه نمیکنه، چرا؟ چون اراده نداره ذل مقدمه رو انجام بده. یه دفعه تصمیم میگیره که ذل مقدمه رو انجام میخوام بدم، بلا فاصله میره دنبال تمهید مقدمات، با عجله میره دنبال پاسپورت تهیه کردن، دنبال ویزا، دنبال کاروان پیدا کردن، دنبال تمام مقدماتی که فرض کنید 20 تا مقدمه داره که باید ایران انجام بشه، اونجا انجام نمیشه. خب این اراده منشأ همینه دیگه. اراده مقدمه ناشی از اراده ذل مقدمه، عرف هم همه نمیفهمه، عرف عقلا اینو میفهمه که منشأ اراده مقدمه چیه؟ اراده ذل مقدمه است. ولی زمان میبینیم آقای زید تا زمانی که اراده نکرده بود ذل مقدمه را، به سوی اتیان مقدمات اصلا حرکت نمی کرد. به هر دلیل وقتی فکرش عوض شد، اراده کرد برای اتیان ذل مقدمه، میبینی که این ذل مقدمه مقدماتی داره که الان باید سریع برم انجام بدم، اراده میکنه و میره دنبال اتیان مقدمه. این است که این بیان ایشون، بیان به نظر میاد که به نظر حقیر بیان مقبولی نیست، قابل قبول نیست. بعد البته به نوعی ایشون به نظر حقیر عقب نشینی میکنه در دلیل دوم، در دلیل دوم که آورده شده اونو میپذیره. و اون دلیل دوم چیه که آورده شده؟ دلیل دوم اینه که ولو ما بپذیریم اراده مقدم ناشی از اراده ذل مقدم نباشه، لکن بالاخره ذل مقدمه غایت المقدمه هست، غرض المقدمه هست، ولذا چون غایت و غرض مقدمه ذل مقدمه هست، طبیعی است که ذل مقدمه هر چی شرط و شروط داشته باشه، مقدمه هم چیه باید داشته باشه. نمیشه مقدمه مثلا اوسع باشه از ذل مقدمه، مثلا ذل مقدمه مقید باشه اما مقدمه چی؟ مطلق باشه. نمیشه، چون قاعدتا اون ذل مقدمه است که این اتیان مقدمه را به عبد تحمیل میکنه، ولذا هر قید و شرطی، هر اطلاق و تقیید و تضییق و وسعتی که در ذل مقدمه هست، در مقدمه هم چیه؟ خواهد بود. خب این حرف همون حرف قبلیه دیگه، شبیه اونه. اونجا بحث اراده ناشی از اراده ذل مقدمه مطرح بود، الان لفظ عوض شده، مسئله اون ذل مقدمه است و غایت هست، این مقیا هست و این به اصطلاح مقدمه اون هست. در هر صورت خیلی بحث مهمی نیست، اصل این مسئله روشنه. اگر ما قائل به وجوب مقدمه باشیم، باید به تبعیت را بپذیریم، اطلاقاً یا تقییداً وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. این بحث بسیار روشن و رند و روانی هست و قابل انکار نیست. می رسیم به اصل بحثی که آیا مقدمه واجب است یا واجب نیست. باز علا فرض قول به وجوب و مقدمه، شش قول در اینجا وجود داره که سریع این شش قول رو عرض می کنم، ببینیم که وقت هست شروع بکنیم به بعضی از اقوال یا نه. پس بنابراین شش قول، یکیش این است که قول مشهورم همینه، وجوب مطلق المقدمه، به طور مطلق مقدمه واجبه، مطلقا واجبه. این مطلقا معناش چیه؟ این پنج قول بعدی که مشروط واجب کردن، معنای این مطلقا را چیه به ما میفهمونه. تازه فرمودید مثلا قول دوم مرحوم صاحب معالم رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرماید که حین ارادت ذل مقدمه، مقدمه وجوب داره، اما اگر نه اراده ذل مقدمه نکنه آقای عبد، مقدمه وجوب نخواهد داشت. پس وجوب المقدمه حین ارادت ذل مقدمه است، تقریبا بله. خواهیم گفت الان چرا صاحب معالم این حرف رو زده. پس قول دوم اینه. قول سوم هم باز به صاحب معالم معالم الاصول نسبت داده شده، قائل به وجوب مقدمه شده به شرط ارادت ذل مقدمه. قول دوم وجوب المقدمه حین ارادت ذل مقدمه بود. قول سوم این است که نه، وجوب المقدمه به شرط ارادت ذل مقدمه. ولذا قول سوم با قول دوم چه فرق داره میرسیم به فرقش. فقط ان الله یحب الصابرین رو اینجا توجه داشته باشید. قول چهارم وجوب المقدمه اما نه مطلقا، التی یتوسل بها الی ذل مقدمه. اگر مقدمه واقعا ما را رسوند به ذل مقدمه یتصف بالوجوب، اما نه مقدمه را انجام دادیم 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 تا رسیدیم به دروازه ذل مقدمه که میخواستیم شروع کنیم، حادثه پیش اومد مانع شد یا شخص منصرف شد، یعنی کشف که این مقدمه ای که اتیان شد لم تکن واجبتن. فرض فرمودید نم. قول چهارم خواهیم گفت، داریم عنوان بحث رو انشالله میرسیم. گفتم ان الله یحب الصابرین به آیات قرآن یومنو به بعضن و یکفرو به بعضن نباشید، به این آیاتی که در قرآن جد ما هست به همشون لطفا کاملا مؤمن باشید. ان الله یحب الصابرین میرسیم انشالله. قول پنجم وجوب المقدمت الموسله الاز المقدمه فی نفس الامر. باز این قول پنجم چه فرقی با قول چهارم داره میرسیم. وجوب المقدمت الموسله الاز المقدمه فی نفس الامر، اینم قول پنجم. قول ششم وجوب المقدمه فی حال الایصال، در حالی که داره ایصال به ذل مقدمه میکنه متصف به وجوب میشه. اینم قول ششمه. با قول پنجم و چهارم چه فرقی داره از کردم ایشالله به فضل الهی میرسه. پس شش قول شد. قول اول که قول مشهوره، اینو سریع عرض بکنیم بحث فقهمون رو ببینیم اگر وقت هست زود شروع کنیم، بحث های جدی داریم در بحث قاعده لا تعاد امروز انشاءالله تعالی. خدمت شما عرض کنم قول اول که قول مشهوره به مطلق مقدمه گفتن که وجوب داره. قول به وجوب مطلق المقدمه، بگه مطلق المقدمه یعنی چی؟ یعنی تمام این پنج تفصیلی که داده شده ما قبول نداریم، مقدمه وجوب داره، موصله غیر موصله، یتوسل به های لازل مقدمه یا لا یتوسل به های لازل مقدمه، حین ارادت ذل مقدمه یا به شرط ارادت ذل مقدمه، نه هیچ یک از اینا نیست، مطلق مقدمه، چیزی که مقدمه شد به یک واجبی. قول مشهور این است که اگر کسی قائل به وجوب مقدمه شده به طور مطلق وجوب مقدمه را پذیرفته بدون قید و شرط. به چه دلیل؟ به دلیل خیلی ساده‌ای دارن، میگن به دلیل اینکه اسمش با خودش این مقدمه است. مقدمه است یعنی چه؟ یعنی بدون این نمیشه اون ذل مقدمه ی واجب را اتیان کرد. یستحیل الاتیان به ذل مقدمه قبل اتیان مقدمتها، قبل از اتیان مقدمه نمیشه ذل مقدمه را انجام داد. لابد فی اتیان ذل مقدمه قبلها من الاتیان به بالمقدمه، یعنی مستحیل محال بدون مقدمه ذل مقدمه را انجام دادن. پس این چنین که مستحیله مولا که ذل مقدمه را از عبد میخواهد باید مقدمه را هم از عبد چیه؟ بخواهد. تازه فرمودید باید بخواهد، نمیشه نخواد، چون معلومه ذل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست. این دلیل مشهور هست و دلیل خیلی ظاهر و عقل پسندیه و روشنه. حالا بعد از کردم تک تک اون ادله رو بررسی میکنیم و اشکالی رادی که بعضی از اونها دارن بررسی میشه تا ببینیم که در وجوب مقدمه به چه نتیجه میرسیم. آیا قول مشهور را با این دلیلی که آوردن بپذیریم یا بعضی از این قول و اقوال پنجگانهی که قائل به تفصیل شدن و دلیل دارن برای خودشون، انشالله آرام آرام پیش میریم.
نه این وجوب عقلیه داریم میگیم، میگیم که مقدم مقدم اگه با تعقب کنه حتما باید مقدم
باشه. بس بله، سر همینه که خواهیم گفت آیا این که وجوب عقلی قطعا هست، مسئلهی در وجوب مقدمه عقل حکم به وجوب مقدمه میکنه چون ذل مقدمه بدون مقدمه شدنی نیست، اصلا مفروغنن ما در این نزاع نداریم. بس این است که آیا شارعی که ذل مقدمه را واجب کرد الزامن باید مقدمه را هم واجب بکنه، بالملازمه با از وجوب ذل مقدمه شرعن وجوب مقدمه را هم شرعن کشف میکنیم. نزا سر اینه، انشالله میرسیم. یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بحث ما در قاعده لا تعاد بود که قاعده لا تعاد تنها مدرک و دلیلی که داره صحیحه از امام باقر علیه السلام هست، صحیحه زراره. این صحیحه چون تنها مدرک این قاعده لا تعاد هست و لذا یکی از بحث‌های مهم بیان مفاد ظاهر این صحیحه هست، معناش چیه و مفادش چیه، خوب روشن بشه به ما. این است که ببینیم دلالت تصدیقیه این روایت چیه، واقعا بتونیم تصدیق بکنیم که دلالتش اینه، ظهور در این معنا داره یا نص در این معنا داره، اینو باید روشن کنیم. برای روشن شدن این مسئله ما دو چیز در این صحیحه باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره. یکی مستثنا منهی که در این صحیحه هست، دیگری مستثنایی که در این صحیحه هست. لا تعاد الصلاح الا من خمسن، الا من خمسن بعد از الا مستثنا هست دیگه، خیلی روشن. قبل از الا مستثنا منه، مستثنا بعد از الا مستثنا من چیه؟ میگفتیم ما جا عن القوم الا زید، زید مستثناست، قوم مستثنا منهی که قبل از الاست. حالا لا تعاد الصلاح الا من خمسن، الا من خمسن، من خمس الطهور و الوقت و القبل و رکوع و سجود، این پنجتا مستثنا هست. مستثنا منه چیه؟ جهت اولای بحث ما اینه. خب مستثنا منه لا تعاد الصلا، بعضی گفتن که من شیئن مثلا مستثنا منه باشه، لا تعاد الصلا بشیئن یا من شیئن، بشیئن شاید بهتر باشه. صلاتی که مثلا 30 جز شرط و مانع داره، مجموعه صلات را فرض بفرمایید، از 30 اجزا و شرایط و موانع تشکیل شده، اجزا و شرایط باید آورده شوند، به وجود بیان. موانع چیه؟ نباید به وجود بیان. این مجموعه من حیث المجموع میشه چی؟ مرکبی به نام صلات. لا تعد الصلات بشیء الا من خمسه. خاطر شریف رو نست، گفتیم قاعده اولیه اگر یک مجموعه یک مرکبی به گردن عبد گذاشته میشه، باید این مجموعه کامل یعنی جامع الاجزاء و شرایط بدون ای مانع من الموانع به وجود بیاد. ولذا اگر ما مجموعه مرکبی که از ما این چنین خواسته شده انجام دادیم، بعد فهمیدیم عجب فلان جز رو انجام ندادیم یا فلان شرط رو انجام ندادیم، اصل اولی فساده، باید اعاده بکنیم. اگر وقت هست در وقت هست اداهن، در خارج از وقت هست چی؟ قضاهن به جا بیاریم. یا عجب اینه انجام دادیم ولی مانعش رو هم انجام دادیم، با قهقه خندیدن مانع و قاطع بوده، تکلم بیجا مانع بوده، پوشیدن مثلا عبا یا قبا یا پالتوی که از حیوان غیر معقول اللحم بوده مانع بوده، به هر دلیلی ما انجام دادیم، بی خود انجام دادی، مجموعه ای که از شما خواسته شده بود بدون این مانع بود، نه با این مانع، اصل اولی فساد باید اعاده بشه. ولی حدیث لاتوات میاد میگه نه، از همه این 23 تا جزء مانعی که ترکیب شده مجموعه ای به نام نماز درست شده، هر کدام از اینها را شما مختل بکنی اعاده لازم نیست الا چی؟ من خمسن. اونطور معلومه عمدن نباید این چنین کار را انجام بدی. اگر خطأً، سهواً، اکراهاً، استراراً، نسیاناً این اجزا و شرایط یا موانع را، اونی که باید به جا می آوردی نیاوردی، اونی که نباید به جا می آوردی به جا آوردی، نگران نباش، هیچ کدوم از اینها با توجه به اینکه خطأً یا نسیانن یا استرارن یا اکراهن مختل کردی، لا تعاد الا چی؟ من خمس. بله این خمس خط قرمز کامله. مسئله طهارت طهور، مسئله وقت، مسئله قبله، رکوع و سجدته سجود، اینا بله مکره کردن شما را، نذاشتن رکوع بکنی، عیب نداره، بدون رکوع خوندی نمازتو، حالا اکراه برطرف شده، اگر وقت است نمازتو باید قضاءً بسم الله اداهن اعاده بکنی، خارج از وقت چی قضاهن، چون حدیث لاتوات اینو میگه. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که این اولین مسئله هست که اگر ما غیر از این خمسه که مستثنا هست، از مستثنا منه هر جزئی هر شرطی که باید به جا می آوردیم به جا نیاورده باشیم، یا هر مانعی که نباید به جا می آوردیم به جا آورده باشیم، ان عمده نباشه مع العلم به حکم از این مجموعه اجزا و شرایط، جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینها هر کدومش رو ما خطأً، نسیانن، اکراهن، اصرارن مختل ایجاد کردیم، حدیث لا تعاد میگه نه، اگر خطأً، نسیانن، اکراهن یا استرارن هر کدومش رو انجام ندادی اعاده لازم نیست. حدیث لا تعاد میگه اصلا جزئیت و شرطیت این را من در این حالات از گردن شما چیه؟ برداشتم. یعنی حدیث لا تعاد خیلی از این جهت خدمت شما عرض کنم چی میکنه؟ حدیث لاتعاد میاد حکومت میکنه به اون ادله‌ای که جزئیت اجزا را به گردن ما گذاشته، شرطیت شروط را به گردن ما گذاشته، مانعیت موانع را به گردن ما گذاشته، حدیث لاتوها در کنار اونها چه نقشی داره؟ حکومت میکنه. یعنی میخواد بگه که اون جزئیت اجزا، شرطیت اجزا، مانعیت موانع قابل قبوله، به شرط اینکه شما خطئاً، نسیاناً، اکراهاً یا اصطراراً مختل نکنید اونها رو. اگر خطئاً، نسیاناً، اکراهاً، اصطراراً مختل شد، نه نگران نباش، کنه جزی را که انجام ندادی کنه انجام دادی. دقت کرد، معنای حکومت اینه. شبیه جاهای دیگر که دلیل ثانوی میاد به ادله اولیه چه میکنه؟ حکومت میکنه. چون که آیه شریفه میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب همه را شامل میشه. آقای زیدم که بالغ عاقله ولی مریضه، کتب علیکم الصیام میگه من کار ندارم. هر کسی که انسان بالغ عاقله و مختار اینا هست باید یک کتب علیکم الصیام. لا ضرر میاد چی میکنه؟ میگه ها آقای زید ولو بالغون عاقلون مختارون اینها درست، اما دکتر و خودش به این نتیجه رسیدن اگر این ناراحتی معده که داره روزه بگیره میمیره، مرضش صد چندان میشه. لا ضرر میگه نه، این وجوب به این آقا شامل نیست، حکومت معناش اینه. اینجا هم حدیث لاتوات چیه؟ اینه به ما میگه. پس حدیث لاتوات به ما میگه هر تک تک این اجزا و شرایط و موانع که اگر حدیث لاتوات نبود هر جزئی را ترک کرده بودی، ولو خطئاً و نسیاناً، ولو مکرهاً، هر شرطی را ترک کرده بودی ولو خطئاً، نسیاناً و مکرهاً و مصرراً، اگر حدیث لاتوات نبود باید اعاده می کردی. چرا؟ چون مولا از شما چی خواسته؟ یه مجموعی نماز خواسته که از 30 تا اجزا و شرایط و موانع درست شده. مجموعی اجزا و شرایط باید آورده بشود و موانع نباید آورده بشود. شما اگر فلان شرط را انجام ندادی، خب بزن تفل شرط انتفل مشروط، بزن تفل جز انتفل کل، و شما شارع از شما نمازی خواسته بود که در لباست غیر معقول اللحم نباشه، شما در لباس غیر معقول اللحم خوندید، این نمازی که مولا خواسته نیست. حالا که جز برطرف شده عذرت باید اعاده بکنید. ولذا صرف نظر از حدیث لاتوعاد، کوچکترین خللی که در جز و شرط در آوردنشون ایجاد میکردی به جا نمی آوردی، یا در موانع که نباید به جا می آوردی به جا آوردی، منهای حدیث لاتوعاد باشه، باید چیه؟ قائل به اعاده باشی. تنها اون نمازی مجزی هست و مسقط تکلیف هست که چه باشه؟ جامع جمیع اجزا و شرایط و فاقد جمیع موانع باشه، منهای حدیث لاتوات. اما حدیث لاتوات میاد حاکمیت پیدا میکنه، نظارت داره به تمام این ادله‌ای که اجزا و شرایط را به گردن ما گذاشته، تک تک جزها و شرطها دلیل داره، و همچنین موانع که مانعیت دارن تک تک اینها، اینا را میاد چیه؟ حدیث لاتوات حکومت میکنه، میگه بله، نه اگر خطئاً یا نسیاناً شما جزئی را انجام ندادی غیر از این پنج تا، شرطی را انجام ندادی، اون کل عدمه، هیچ اشکالی نداره و اعاده لازم نیست. در وقت باشه اداءً لازم نیست به جا بیاری، در خارج از وقت باشی چی؟ قضاءً لازم نیست. این حاکمیت حدیث لاتوات بر دلیل و ادله اجزا و شرایط و موانعی که مانعیت و جزئیت و شرطیت رو در مجموعه این واجب برای ما به گردن ما قرار دادن. اونجا خب بحث سر این هست که این عمومیت را از کجا باید بفهمیم. فرض فرمودی خب از کلمه همون شی که در اونجا داریم، لا تعاد و سلا به شی این شی، انشاءالله اصل بحثش فردا پس فردا میرسیم که این شی یا نکره در سیاق نفی کسب عموم میکنه، عمومیت داره، فقط اون پنج تا از این خارج شده، بقیه جمعی اجزا و شرایط و موانع مشمول این چی میشه؟ شی میشه. نکره در سیاق نفع کسب چی میکنه؟ عموم میکنه. به اضافه اطلاقش شی یک عموم افرادی داره، تمام افراد رو میگیره، یک اطلاق داره، تمام حالات رو میگیره. حضرت فرمودی در هر حالی شما جزء را یا شرط را باید به جا می آوردی نیاوردی، یا مانع را نباید به جا می آوردی آوردی، یک حالت اطلاقی داره. این لا تعاد الا من خمسن، ولذا از این کلمه شی از عمومش از اطلاقش استفاده شده و در نتیجه یه چنین حکم کلی از حکومت حدیث لا تعاد به ادله مطلقه‌ای که جزئیت‌ها و شرطیت‌ها و مانعیت‌ها را به گردن ما آورده بودن، به برکت این حدیث لا تعاد از اون جزئیت و شرطیت و مانعیت خودمون رو خلاص میکنه. منتها عرض کردم به شرطی که چه باشه؟ خطأً باشه، نسیانن باشه، مکرهن باشه، مسترن باشه، ولی عمدن کسی اگر انجام نده، عمدن کسی انجام نده عملا ملعب قرار دادن دستور مولاست، اون خارج از بحثه. این یک بحث. یه بحث دیگر باز اینجا مطرحه و اون اینی که آیا عدم وجوب اعاده در این مواردی که ذکر کردیم غیر از این پنج مورد، در جمیع موارد گفتیم چیه؟ عمومی داریم و اطلاقی داریم، در تک تک اجزا و شرایط و موانع اگر اختلال ایجاد شده باشه لا تعاد میگیره، فقط غیر از این پنج مورد اطلاق عموم به ما کمک میکنه. آیا این حدیث لا تعاد، این حدیث شریف فقط جنبه نقیصه را میگیره یا زیاده را هم میگیره؟ مثلا یه دفعه این است که شخص حمد سوره را نخونده یا تشهد را نخونده و این جنبه نقیصه داره، لا تعاد راحت میگیره. زیاده چی؟ مثلا دو بار تشهد خونده، دو بار حمد سوره خونده، یا تکلم که نباید میکرده کرده، قهقهه که نباید میکرده کرده، اینجا زیادته. آیا حدیث لا تعاد فقط نقیصه را جبران میکنه یا نه فرقی نمیکنه، چه نقیصه چی زیاده؟ علل قاعده اطلاق هر دوتا را میگیره. حدیث لا تعاد به نوعی جنبه منتگذاری داره، میخواد به ما یه نوعی توسعه بده، اون اختلالهایی که غیر از این پنجتا هست اونها را میخواد چند لم یکون تلقی بکنه با این حکومتش. حالا اختلال فرق نمی کنه، تارتن نقیصتن میشه و اخراتی زیادتن میشه، هیچ گونه دلیلی نداریم، فقط نقیصه را میگیره، نه زیاده هم چیه. هر اون چی که مشکل سازه برای ما، حدیث لا تعاد اون را میخواد چیه؟ با حکومتش بر اون ادله از گردن ما برداره. ولذا لا فرق فی نقیصت و زیاده، از حدیث لا تعاد هر دو تا را میگیریم. بله مگر اینکه دلیل خاص دیگه باشه. بله طبق حدیث لا تعاد اگر دلیل دیگری نیاد در مقابل این قرار بگیره، طبق حدیث لا تعاد فقط این پنج تاست که اختلال درش ایجاد بشه، لابد من الاعاده. اما غیر از این پنجتا فعلا بحثمون در این، انشاءالله بحثهای بعدی زیاد داره. ممکنه بله یه دلیل خاصی بیاد بگه که بله شما این را هم به جا نیارید، نم شبیه حدیث لا تعاد باشه، اختلال ایجاد میکنه. ببینیم آیا چنین چیزی داریم یا نداریم. پس فعلا ما بحثمون در حدیث لا تعاد همین بود که عرض کردیم. اون تو عرض کردم و چرا خواهیم گفت بحث های کلان اینجا هست. اون تو عرض کردم عمده بحث این هست که مستثنا منه ما چیه؟ آیا شیئن هست؟ به شیئن هست؟ اگر به شیئن باشه همون بود که گفتیم نکته در سیاق نفی هست و همچنین به نوعی حالت اطلاقی داره، راحت میگیره تمام این غیر از این پنج دارو. برخی اومدن گفتن نه ممکن اینجا ما کلمه اخلال و اختلال را مستثنا من قرار بدیم. بحث هایی داره که انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
صد یک اطلاق حدیث